دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. خوشحالم که یک جلسه از دیگر جلسات شرح و تفسیر کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی جناب آقای مارک داگلاس در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم که از 18 جلسه گذشته که ما الاتی این مدت به صورت پیوسته در حال در واقع اجرای اون هستیم استفاده و لذت کافی رو برده باشید و در معاملات شما به شما کمک هم کرده باشه. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس فارکس 2211 قرار دارید و ما امروز در خدمت شما هستیم با یک جلسه از دیگر جلسات شرح کتاب آقای مارک داگلاس. ما در فصل 4 هستیم و رسیدیم به صفحه 76. تیتری که در این صفحه وجود داره نوشته اندیشیدن در رابطه با معامله‌گری. با معنی که بتونیم درباره معامله‌گری بیاندیشیم باید در واقع دارای یک ساختار ذهنی خیلی خاصی باشیم. حالا من یکم از متن کتابو میخونم و سعی میکنم براتون یکم بازش کنم. خب اول یک سوالی پرسیده بود، گفته بود در واقع به عبارت دیگر تناقض بین آنچه در مورد معامله‌گری بدان معتقدیم و نتایج واقعیمون از معامله‌گری در طی زمان رو چگونه توجیه میکنیم، که بعد وارد این قسمت میشه، میگه اندیشیدن درباره معامله‌گری. پاسخ همان گونه که فکر میکنید آسان است. موضوع اینجاست که معامله‌گری به همان لذت بخشی و سهولتی است که گاهی آن را تجربه کرده اید. اما ادامه نتایج لذت بخش به صورت مداوم تابع دیدگاه، عقاید، امیال یا همان ساختار ذهنی شماست. حالا بعد این قشنگ باز میکنه. میگه پیروزی و تداوم آن مانند شادی، لذت و رضایت حالتهایی از ذهن میباشند. خب این همشون یک سری حالات در واقع ذهن ما هستش. حالت ذهنی شما محصول عقاید و امیال شماست. پس چی شد؟ یعنی اگه من میخوام تو یک مود ذهنی باشم، تو یک حالت ذهنی باشم، این نتیجه چیه؟ نتایج اون عقاید ماست، امیال ماست. حالا شما اگه دوره‌های مختلف رو دیده باشید، مثلا من دوره جناب آقای دکتر جو دیسپنزا رو که نگاه میکنم، دوره در واقع ریوایردش رو، خیلی جالبه، دقیقا توضیح میده که این امیال و عقاید از کجا میاد و خیلی صریح اشاره میکنه. میگه ما در واقع 95% اطلاعاتی که در زمینه ناخودآگاه ما وجود داره بین 3 تا 6 سالگی ماست. یعنی آن زمان که ذهن تحلیلی ما کار نمیکنه، اصلا یعنی هنوز رشد نکرده و صرفا ضمیر ناخودآگاه هست که اطلاعاتو جذب میکنه و در واقع یک ریشه ای میسازه برای سالهای بعد زندگی و ما تازه شخصیتمون از اون تایم در واقع شکل میگیره. و اینجا دقیقاً داره به همین اشاره میکنه، میگه حالت ذهنی شما دقیقاً محصول عقاید و امیال شماست، که حالا میتونه محیط خانوادگی باشه، محیط دوستان باشه، اطلاعاتی که از دوران کودکی به ما رسیده باشه. و در ادامه میگه زمانی که شادی نیستید به دشواری میتوانید شرایط خود را تغییر دهید، اما اگر بتوانید ناگهان شروع به خوشحالی کنید خواهید دید که وضعیت شما هم تغییر میکند و احساس شادمانگی میکنید. یعنی میخواد اینو بگه، میخواد بگه ذهن شما عملا یک موجود خیلی جالبه. ما توسط ذهنمون فکر میکنیم، توسط حالا مغزمون، فکرمون، ذهنمون میاندیشیم، اما خیلی جالبه میگه خود این چیز به خودی خود فریب میخوره، گول میخوره و اون ماییم که باید اونو فریب بدیم. یعنی اگه حالت خوب نیست، علت این حال خرابی چیه؟ یه سری اتفاقات ناگوار افتاده، یه سری مشکلات به وجود اومده و تو حالا به خاطر اینکه نمیتونی کنترلش کنی یا حالا از دست تو واقعا خارج کنترلشه، فکر میکنی که نمیتونی کنترلش کنی، عملا مغز برای اینکه منفجر نشه و یک در واقع فضای ایمنی برای خودش ایجاد کنه، شما رو وارد استرس میکنه. استرس چیکار میکنه؟ استرس اینقدر چون ذهن تو درگیر میکنه نمیذاره که بیش از اندازه فکر کنی. یعنی تا یک مقدارش خوبه، ولی وقتی که این مسئله تبدیل به یک عادت میشه به قول آقای جو دیسپنزا، یعنی این در واقع یک حالت شرطی در رفتارهای تو به وجود میاره، این دیگه طبیعی نیست. یعنی تو دیگه ممکنه به خاطر هر چیز کوچیکی دچار استرس بشی و اونجاست که میبینی طرف بیمار شده و در واقع مجبور به حالا به پزشک مراجعه کنه. در واقع میخواد دیگه هورمون‌های استرس اگه بخواد در دراز مدت روشن باشند، باعث میشه که انسان دائم انرژی بسوزونه و این سوزوندن انرژی باعث بیماری خواهد شد. حالا بحثش خیلی مفصله، بخوام وارد اون مباحث بشم خیلی طولانی میشه. خودتون حتما برید پیگیر شید و حتما دورایشون رو ببینید. میگه اما اگر بتوانید ناگهان شروع به خوشحالی کنید، خواهید دید که وضعیت شما هم تغییر میکند و احساس شادمانگی میکنید. ولی زمانی که این تغییر حالت ناشی از یک دلیل بیرونی باشد نه یک امر درونی، خواهید دید که این شادی به صورت پایدار ادامه نخواهد یافت. با این وجود می توانید با ایجاد یک خواهش درونی برای رسیدن به شادمانگی و حتی بیشتر از آن با خنثی کردن عقاید و امیالی که مانع از احساس لذت می شود، احساس شادی را همیشگی کنید. رسیدن به موفقیت های مداوم به عنوان یک معامله‌گر هم به همین صورت است. شما برای کسب سود مستمر از بازار نباید روی بازار تکیه کنید، همانطور که برای حس رضایت و خوشحالی نباید به محیط بیرونی تکیه کنید. مردمی که واقعا خوشحالند به هیچ چیز برای این خوشحالی نیاز ندارند. در واقع میخواد بگه که اون دسته از تریدرهایی که به بازار تکیه میکنن، یعنی چی به بازار تکیه میکنن؟ مثلا یه خبری میاد، من مثال میزنم تا متوجه بشید، این مسئله رو تقریبا همه باهاش از پنجره هم کردیم. مثلا یه خبر فاندامنتالی میاد، نمیدونم یک اتفاقی میفته، یه الگویی تو بازار میبینی و وقتی که اونو میبینی، وقتی اون خبرها رو میشنوی، اگه خدای نکرده اگه دفعات قبل این اتفاق به صورت مداوم افتاده باشه، خیلی جالبه، چون شما این دفعه دوباره همون الگوی مشابه، همون خبر فاندامنتال مشابه رو میبینید و میشنوید، اینجا ممکن یک لحظه طمع خیلی زیاد به سراغ شما بیاد و اتفاقی که میفته شما به صورت ناخودآگاه و حالا عدم کنترلی با حجم‌های بالا وارد بازار میشید و این حجم‌های بالا یعنی که شما از قوانین خودتون تخطی کردید و بیشتر از 2% ریسک دارید روی هر پوزیشنتون انجام میدید. شاید یکی دوبار این منجر به سود بشه، ولی مطمئن باشید تهش ضررهای سنگینی هستش، چون ما از سمت سود هیچ محدودیتی تو بازار نداریم، میتونیم هر چه خواستیم سود کنیم. اما آیا از نظر ضرر هم همین گونه است؟ نه. به خاطر همینه وقتی که بعضی از آماتورها با حساب 100 هزار دلاری دمو وارد بازار میشن، فکر میکنن خیلی در واقع بازار و فارکس اینها آسونه، در صورتی که اینطور نیست. شما باید یک شرایط شبیه ساز در واقع با حساب ریال ایجاد کنید. البته نمیتوانید، ولی در همون حد که بتونید مقدار دمو تو با ریال یکی کنی، همین خودش یه دنیا ارزش داره. و اینجا خیلی جالبه، میگه مردم که واقعا خوشحالن به هیچ چیز برای خوشحالی نیاز ندارن. حالا بعد کامل توضیح میده، میگه معامله‌گرانی که به صورت پیوسته موفقن سعی نمی‌کنن این تداوم را کسب کنن. خواهش می‌کنم اینجا رو خیلی خوب گوش کنید، دوباره میخونم. معامله‌گرانی که به صورت پیوسته موفق هستن سعی نمی‌کنن این تداوم را کسب کنند، بلکه واقعا دارای آن هستند. شاید کمی نامفهوم به نظر برسد، ولی بسیار مهم است که تفاوت بین این دو حالت رو درک کنید. استمرار چیزی نیست که سعی کنید به آن برسید، زیرا سعی شما خود باعث می شود که شما به جای تمرکز بر روی معامله بر این امر تمرکز کنید و همین موجب عدم موفقیتتان می گردد. بهترین معاملات شما آسان‌ترین و بدون زحمت‌ترین آنها بودند و شما هیچ تلاشی برای آسان کردن آنها انجام ندادید. این خیلی مهمه. دقیقاً داشتم همون بحثو میگفتم. اینکه تو یک الگویی در بازار میبینی و یک خبری میبینی و وارد معامله میشی، حالا به هر دلیل استاپلاس شما میخوره تو این معامله، آیا به نظر شما منطقی که همه این تقصیرها رو گردن بازار بندازید؟ قطعا نه، چون طبق ایده همین آقای مارک داگلاس و جناب آقای البروکس و سایر اساتید بزرگ جهان و سایر تریدرها، ما نمیتوانیم از بازار توقع داشته باشیم، چرا که بازار یک بازار احتمالی است. تمام شد. در واقع این باز برمیگرده به همون بحث قدیمی قطعیت یا عدم قطعیت در بازار، که من باز تاکید میکنم در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد. یعنی شما نمیتونید واقعا کندل بعدی رو بگی 100% اینجوری میشه، حتی رو تایم فریم یک دقیقه. یه شک نکنید. اینکه شما این پیشبینیتون در همه موارد درست در بیاد، یک به نظرم یک حرف ناشیانه غلطیه. به هر حال شما استاپ میخورید. و اینکه چون به خاطر اون مسئله استاپ خوردید، مثلا بنازین گردن بازار، بگید آره این بازار بود که میخواست استاپ ما رو بزنه، چون خیلی هم من تو گروه ها میبینم هست، میگه فقط میخواست استاپ ما رو بزنه بره بالا. چون وقتی استاپ میخوره نمیتونه دوباره وارد معامله بشه، چون از نظر روانی آماده نیست. اینکه میگه شما وقتی که میخواین به یه چیز برسید، خیلی جالبه. در واقع میگیم اونا سعی نمی کنن این تداوم رو کسب کنن چون واقعا اونو دارن. من یک مثال رانندگی میزنم تا بهتر متوجه بشید. شما فکر کنید که شخصی میخواد راننده بشه، مطمئنا روزای اول خب دستش میلرزه، نمیتونه خوب کنترل کنه. چرا؟ چون ماها، حتی میتونم بگم ماه اول، ماه دوم، این شخص تو ذهنش اینه که من راننده خوبی بشم. حالا یک سوال، اگه شما با همین شخص بعد از 10 سال مصاحبه کنید و فرض کنید این شخص راننده تاکسی شده، فرض کنید، یعنی دیگه کلا رفته تو کار ماشین و این چیزا، آیا باز هم اگه ازش بپرسید آیا اون باز هم دنبال این هستش که راننده بهتری بشه؟ قطعا نه، چون اون مهارت رو به دست آورده. چه جوری به دست آورده؟ با استرس، با هرس خوردن، با خودخوری؟ نه، با تمرین و تکرار و تجربه. تموم شد. یه حالا یک ویدیویی هست توی اوایل کانال اگه خواستید ببینید با عنوان سیگنال ممنون برای آقای خانتاراجه. به نظر من حرفایشون، بعضی حرفاشون خیلی جالبه، مثلا تو همین بحث‌های موفقیت و اینجور مسائلشون من خیلی برام جذابه. حتی من اصلا با سبکیشون کار نکردم ولی این سبک حرفاشون رو خیلی دوست دارم، در رابطه با این که میگه آقا این بازار چیز خارق‌العاده، چیز عجیب غریبی نداره، واقعا هیچ فرقی با رانندگی نداره این بازار. اینو تریدرهایی میفهمن که سال‌هاست تو بازار هستن و به اون زون ذهنی رسیدن، یعنی فقط تکرار، تمرین، تجربه، تموم شد. و همون بحث وین ریت 50% کم کم و ریسک ریوارد 1:2 و همون و مجدد حد اکثر 2% ریسک کردن روی هر پوزیشن، یعنی کل بازار همین، هیچ چی دیگه نیست. حالا شما با هر سبک و با هر روشی میخوای ترید کنی فرق نمیکنه. حالا بعضیا به شوخی میگن با پرتاب سکه، مطمئنا با پرتاب سکه کسی به سود نمیرسه، ولی خب یه عده میخوان اینقدر این مساله رو در واقع طنز جلوه بدن، یعنی میخوام بگن آقا شما چرا دنبال راه های عجیب و غریب هستید، چرا اینقدر دنبال روش های 100% هستید، چرا اینقدر دنبال کانال های سیگنال هستید که همه پوزیشن هاشون یا حالا 80-90% پوزیشن هاشون در واقع تو سود بسته بشه. تو برفرض عضو اون کانال سیگنال هم بشی، تو که نمیتونی 100% سیگنالشو بزنی، به دو دلیل: یک، کل روز پای چارت نیستی، دو، اندازه اون سیگنالایی که اونا میدن که خودشون هم نمیزنن مارجین نداری. اونا یه جور سیگنال میدن انگار تو مثلا 1,000,000 دلار تو حسابت داری، وقتی که مثلا 40 تا سیگنال در روز میده کانال سیگنال، شما مگه مارجین کافی داری همشو بزنی؟ بس نکن خواه ناخواه ایده اصلا غلط، ایده کانال سیگنال. و در ادامه میگه شما تنها هر آنچه را که باید میدیدید دیدید و با حضور در لحظه جزی از جریان بازار بودید. وقتی شما در جریان باشید هیچ نیازی به تلاش کردن نیست، زیرا هر آنچه که لازم است در دست شماست. منظور همون ابزاره که گفتم، وین ریت 50% ریسک ریوارد 1:2 و حداکثر 2% ریسک کردن رو هر پوزیشن. اینو من بارها تکرار میکنم تا شما متوجه بشید من چی میگم. هیچ چیز از شما پنهان نیست و تلاشی لازم نیست، زیرا هیچ مقاومتی وجود ندارد. به عبارت دیگر آنچه شما انجام میدهید کار است، نه سعی در انجام کار. دقیقاً اینجا مسئله استرس رو اشاره میکنه. استرس یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از وقوع اون رخ داد من هی هرس و استرس داشته باشم، هرس بخورم، استرس داشته باشم. یک نوع در واقع پیشگویی آینده از توسط ذهن و مغز ما. استرس همینه، هیچی غیر از این نیست. پس شما تمرکزتون روی کار انجام، در واقع رو انجام اون کار در واقع باید تمرکز کنید، نه سعی در انجام اون کار. خیلی فرق میکنه. شما آنچه را که از بازار میخواهید در اختیار دارید. با وجود اینکه این نحوه تفکر معقول به نظر میرسد، ولی در عمل اینطور نیست. مشکلات زیادی سر راه شما است. معاملگران برتر در جریان بازار مانند جریان رود، رودخانه، دریا قرار میگیرند، زیرا به دنبال گرفتن چیزی از بازار نیستند. اصلا منظورش دقیقا همینه. اصلا قرار نیست شما بازار پیشبینی و پیشگویی کنید. مثال بعضی از سبک‌ها و سیستم‌ها که میخوان مثلا بگن آقا نوامبر سال 2023 چی میخواد بشه. اصلا قرار نیست شما همچین ایده‌های عجیب و غریبی در ذهنتون داشته باشید. ما اصلا برام مهم نیست بازار کدوم ور میره. یک تریدر ایده‌آل کسی است که با جریان بازار همراه باشه، نه که از بازار توقع داشته باشه که به سمت جهت اون بره. معامله‌گران برتر در جریان بازار قرار میگیرن، زیرا به دنبال گرفتن چیزی از بازار نیستن. آنها به سادگی خود را در اختیار بازار قرار میدهن و از آنچه بازار ارائه میدهد سود میبرن. تفاوت عمیقی بین این دو دیدگاه وجود دارد. در فصل سوم به طور خلاصه روشن کردم که ذهن ما چگونه برای اجتناب از دردهای روحی و فیزیکی ساخته شده است. اگر شما از دیدگاه خودتان و آنچه از بازار انتظار دارید دریافت کنید، بازار را نگاه کنید. زمانی که بازار بر طبق توقع شما عمل نمی کند چه اتفاقی می افتد؟ مکانیزم دفاعی ذهن شما به نوعی می خواهد این اختلاف انتظار را با آنچه واقعا اتفاق افتاده جبران کند تا مانع از ناراحتی شما بشود. ذهن ما طوری طراحی شده که اطلاعات تهدیدآمیز را مسدود کرده یا به نوعی آنها را پنهان کند تا ما را در مقابل درد و رنجی که از نرسیدن به توقعاتمان بر ما وارد شده حفظ کند. این دقیقا منظورش هم مسئله خیلی معروفی که تریدره که چند تا معامله رو ضرر میکنن، معاملات بعدی رو مثلا میبینن که بازار به نقطه تریگرشون رسیده اما ورود نمیکنن. چرا؟ چون اون در واقع پیش زمینه های استاپ لاس های ذهنشون بوده به خاطر توقع از بازار. تاکید میکنم اگه توقع نداشته باشه که ریسک قبل معامله بپذیری، یعنی بگی آقا من میخوام 2% ریسک کنم، مثلا فرض کن $1000 داری، میگی من میخوام $20 ریسک کنم، اگه $500 داری من میخوام $10 ریسک کنم، تموم شد. من میخوام 2% فقط ریسک کنم حد اکثر، و میگی آقا بود و نبود این 2% برام اهمیتی نداره. اگه با این ذهنیت وارد معامله بشید، میتونید مثل در واقع تریدر حرفه‌ای پشت سر هم در واقع پوزیشن بگیرید. اگه این کارو نکنید، اطلاع تهدیدآمیز میشه، مغز شما به صورت ناخودآگاه اطلاع تهدیدآمیز میبینه و باعث میشه که شما نتونید وارد پوزیشن های سوده هم حتی بشید. دیگه سخت میشه براتون، دیگه دیر وارد پوزیشن میشید، یعنی شما نمیتونید تو نقطه دقیق وارد شید. مثلا یه پین بار میبینی یا یک سیگنال بار و کی بار توی حالا یک خط روندی، نمیتونی اونجا وارد بشی، همش منتظر کندل بعدی، و همین دیر وارد شدن ریسک بریوارد شما رو در واقع به هم میریزه. حجم های معاملات شما رو ممکنه به هم بریزه. وقتی ریسکت میره بالا، مجبوری حجم کمتری وارد کنی، و وقتی که تو استاپت فاصله میگیره، ممکنه مقدار زمان بیشتری صرف بشه برای اینکه به تی پی یا استاپ بخوره، و همین مجدد باعث استرس تو میشه. یعنی کاملا یک لوپه. یعنی این که میگن لوپ معاملات زیانده یک چرخه است، دقیقا یک چرخه است. و این که میگن معاملات در واقع تریدرهای سوده هم یک چرخه است، اون هم یک چرخه است. پس باید دقت کنیم که وارد این چرخه های ضرر زیان یا رونق و ورشکستگی نشیم. شاید در همون لحظه متوجه نباشید که برای مصون بودن از ناراحتی اطلاعاتی را انتخاب میکنید که با توقع شما هماهنگ است. برای تجربه نکردن شکست، خود را از جریان موقعیت‌ها خارج کرده وارد قلمروی میتوانست باشد، باید میبود، خواهد بود و اگر فقط قرار میدهید. یعنی همه بحث قضاوت کردن بازاره. هر چیزی که میتوانست باشد یا باید میبود در همان لحظه نامرئی است و فقط وقتی ظاهر میشود که موقعیت خیلی وقت است که دست رفته است. برای استمرار لازم است نحوه تفکرتان را به گونه‌ای باشد که خودآگاه و ناخودآگاه اطلاعات را بر پایه آنچه توقع دارید اتفاق بیفتد انتخاب نکنید. تجربه ناراحتی موجب ترس می شود و ترس منشأ بسیار از خطاهایی است که اکثرا مرتکب می شوید. تا زمانی که می ترسید، نمی توانید همراه جریان بازار باشید. علاوه بر این، هر چی به عنوان یک معامله‌گر انجام می دهید، مبارزه خواهد بود. مبارزه شما علیه بازار یا مبارزه بازار علیه شما. اما واقعیت این است که تمام این ماجراها در ذهن شما اتفاق می‌افتند. بازارش تفسیر از اطلاعاتی که ارائه می‌دهد ندارد. این شما هستید که مبارزه می‌کنید. البته اگر واقعا مبارزه‌ای در کار باشد. اکنون ممکن است با خود بگویید چگونه می‌توانم مانند یک معامله‌گر بیاندیشم، به نحوی که دیگر از چیزی نترسم و در نتیجه مستعد فرآیندهای ذهنی که باعث شود اطلاعات را نادیده بگیرم پنهان کنم یا انتخاب نمایم نباشم. در واقع من اینجوری کم بعد خوندم، دوباره میخونم. میگه اکنون ممکن است با خود بگویید چگونه میتوانم مانند یک معامله‌گر بیاندیشم، به نحوی که دیگر از چیزی نترسم و در نتیجه مستعد فرآیندهای ذهنی که باعث شود اطلاعات نادیده بگیرم پنهان کنم یا انتخاب نمایم نباشم. پاسخ این است: یاد بگیرید ریسک پذیر باشید. دقیقاً اینجا داشت در رابطه با هم در واقع مسیر بودن با بازار میگفت، من یاد مثال رودخونه افتادم. شما دقیقا مثال رو در نظر بگیرید، کسی که شنا بلد نیست با کسی که مثلا 10 سال شناگر ماهریه، فرض کنید یک رودخونی هست که حالا سلطهش مثلا شما میتونید خروج کنید ازش، خب یک شناگر ماهر در کدوم سمت شنا میکنه؟ قطعا در جریان رودخونه شنا میکنه، برای اینکه انرژی کمتری مصرف کنه، چون این قدرت رودخونه است که میبره جلو. حکایت این کندل های اسپایک و ورود در روند هم همینه. یعنی بعضی وقت میبینه شما مثلا وارد یک جریان میشید، ولی متاسفانه اکثر ما به خاطر غروری که داریم این نمیدونم چرا اینطوریه، به خاطر تمایلات ذهنی ماست. همین بحث مبارزه بازاره، اکثرا ما خلاف روند وارد میشیم، اکثرا تو مقاومت ها در واقع بای میگیریم و تو حمایت ها سل میگیریم. یعنی این یک مسئله، من اینو با یه استاد صحبت کردم، دقیقا همین مسئله با چارت به من توضیح داد، گفت چرا اکثر معامله گرا اینجوری عمل میکنن. این کاملا بحث روانی، یعنی طرف به خاطر غرورشه میخواد دقیقا رو پیوت وارد شه، فکر میکنه آقا الان دقیقا بازار اینجا برمیگرده. خب باید دلیل داشته باشی برای برگشت، باید چند تا دلیل قانع کننده پرایسی داشته باشی حداقل. حالا به هر حال فکر میکنم که برای امروز کافی باشه. ما جلسه بعد در تو مفهوم واقعی ریسک پذیری که حالا بخش اشتباه نکنم بخش آخر فصل 4 بود، البته یک تیتر دیگه هم داره، محیط ذهنی خود رو تحلیل کنید. آره این دو تا تیتر رو امیدوارم که بتونم در جلسه بعد تو رو تموم کنم، فصل 4 تموم بشه. شما در کانال روانشناسی معامله گری با آدرس forex2011 قرار دارید و امیدوارم که فایل های ما براتون مفید باشه. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.